بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يضع الكلام في حجية رأي أهل الخبرة لا يخفى دوره العظيم في إثبات الأحكام والموضوعات و مسألة اعتبار رأي أهل الخبرة ككثير من مهمات المسائل القواعد الفقهية بدا البحث عنه في مختلف أبواب الفقه والأصول و مباني حجية قول أهل الخبرة في مختلف أهل الخبرة يختلف فبقى الخلاف في حجية قول اللغوي أنه هل من قبيل الإخبار الحسي نظرا إلى أن كلامه في الحقيقة قوله ينشأ أو يكون إخبارا أما سمعه من أهل عرف زمانه أو من كلمات اللغويين المعاصرين أو القدماء أو ما رآه في الكتب وكل ذلك من قبيل المحسوسات لكن رد ذلك بأن الوقوف على المعنى الموجود يبتلي على مباني تختلف بحسب الآراء من أجل ذلك يدخل في قول أهل الخبرة وعلى أي حال تبتلي كونه يعني قول اللغوي من قبيل قول أهل الخبرة وكون حجيته مبتنية يعني على هذا المبنى أولا إثبات صغرى أنه من أهل الخبرة ثانيا كبرى حجية رأي كل خبرة و لإثبات صغرى يعني كون قول اللغوي من قبيل قول أهل الخبرة استدل أولا بأن العقلاء يعاملون مع قول اللغوي معاملة قول أهل الخبرة يعني يرونه من أهل الخبرة وثانيا بأن في عهد الشارع أيضا كانوا يعاملون مع قول اللغوي معاملة قول أهل الخبرة وفي ذلك نقد وإبرام يأتي تفصيلا ثم في قول يعني أقوال الرجاليين هل من قبيل قول أهل الخبرة فأيضا قيل أنه من قول أهل الخبرة بلحاظ أن الإدالة والوثاقة وسائر الأوصاف الدخيلة في حجية الروايات أوصاف الرابي كلها بدأ في الخلاف و به حسب اختلاف آراء و انظار. من اجل ذلك قول الرجال فلان ثقتان او عدلان مبنی على مبناه فی تفسیر العداله فی تفسیر الوثاقه فی شرایط ذلك. و او حتی مثلا لو قال فلان غالن نفس القلوب فسر به تفاسیر بعدها یدر رو به عداله و بالوثاق بعدها لا یدر و کل ذلك به حاجت الى النظر. و من هنا لابد من العلم بان مبناه موافق لمبنى هذا الفقيه الذي يريد ان يستشهد بقول هذا الرجالي، والا فلو علم ان مبناه مخالف للمبنى هو فحينئذ لا يكون حجة عنده. مشكل على كون قول رجالي من قبيل أهل الخبرة، وأن قول رجالي على فرض كونه من قبيل قول أهل الخبرة ليس بحجة على أهل الخبرة أنفسهم، والمفروض أن الذي يريد أن يأخذ من قول الرجالي نفسه فقيه يريد أن يستشهد ويستدل بقول مثل النجاشي وبقول مثل الشيخ ونحو ذلك بفتواه لإثبات فتواه وهو فقيه من أهل الخبرة. فقول أهل الخبرة إنما هو حجة على غير أهل الخبرة حسب السيرة العقلائية، بل في الشعر أيضا كذلك. فلا يمكن معاملة قول أهل الخبرة مع قول الرجالي. وعن ذلك أيضا أجيب يأتي بيانه. خب عرض میکنم خدمت شما که بحث در حجیت قول اهل خبره هست. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم یک اجمالی از اون چند صورتی که عرض کردم رو هم باز میخوام جمع‌بندی داشته باشم بر اساسی که گفتیم در صور تقلید اعلم، که ما اونجایی که علم به وجود اعلم نداریم به احتمال میدیم صوری بوده. من مروری میخوام بکنم بعد وارد اون بحث خبره میشیم. یک صورتی بود که علم به اختلاف دو مجتهد در فتوا داریم و همچنین علم داریم که یکی از این دو اعلم هستن اما لا به عینهی نمیدونم کدوم میشه. اینجا عرض کردیم که فصل واجب هست چون این علم اجمالی منجز تکلیفه. اگر تمکن داشته باشه بتونه این رو تحصیل بکنه، ما با تمکن از علم تفصیلی آیا علم اجمالی به اصطلاح بفرمایید که منجز هست یا نه. یه مطلب این است که اگر ما این عالم رو نشناسیم، یعنی اون محتمل الاعلمیه رو لاعقل نشنسیم که کدومش احتمال اعلمیتش هست، این نمیتونیم این علم اجمالی رو به صدا عمل بکنیم.
عمل به احتیاط که صحیح هست و منجز هست اونتا اگه بخواد به یکی از فتوا عمل بکنیم.
لذا در اونجایی که بدانیم اختلاف دارن و بدونیم که یکی از این دو اعلم هستن و تمکن از شناخت اون داشته باشیم، خب قطعا باید فحص بکنیم. اگر بتونیم به دست بیاریم خب تفصیلا پیدا بکنیم میشناسیم کدوم اعلمه، اون وقت فتوا او رو متعیز عمل بکنیم. چون میدانیم که تا فتوای اعلم بر ما منجز هست، علم داریم این رو، برای ما مبنا ما اینه و علم هم داریم که فتواش مخالفه، پس بنابراین اون فتوا بر ما متعینه دیگه، متعینه. خب این در واقع همون قاعده تعیین تأخیر عقلی جاری میشه که همون تقریبی که عرض کردیم باید اون فتوای اعلم رو عمل بکنیم. پس طبعا باید فتوای اعلم رو بدونیم چی هست اینجا، یا فتوای اون بفرمایید شما محتمل العدمیه رو، چون فرض این است که ما لا به اینهی میدونیم اعلمه، اما نمیدونیم کدوم اعلم هست. اگر بتوانیم بفهمیم که کوی اعلم، علم پیدا بکنیم به اعلم، خب اینجا لازم هست، برای اینکه اشتغال یقینی یستد چی آقا؟ فراغ یقینی رو. و اگر هم فرض کردیم اما در حد احتمال، در یکی احتمال دادیم و در دیگری احتمال چی آقا؟ ندادیم. خب در همونی که احتمال دادیم باز قاعده اساس تعینیه عقلیه جاری میشه، باید اون رو ما عمل بکنیم. اما اگر بدونیم یکی از این دو عالم هم هیچ راه اثبات نداشته باشیم کدومه، خب طبعا اینجا میشه تخییر دیگه، فایده نداره این علم اجمالی، چون فرض این است که میدونیم هم اختلاف دارن، اما نه احتمال میدیم کدومش عالمه و نه چی آقا علم داریم، پس اینجا الان تخییر میشه. این از صورت اول. بعد خب صورت دوم چیه؟ صورت دوم میبود که علم داریم که اختلاف دارن، ولی علم به عالم بودن یکی از این دو نداریم و حتی احتمالش هم نمیدیم اما از اول. خب در اینجا بدون شک تخییر هست، این تخییر تخییر در حقیقت را واقعی هست، به خاطر اینکه ما در اینجا مخیریم به حکم شرع بین یکی از این دو مجتهد، هر دو اون دلیل حجیت رأی مجتهد و فتوا مجتهد به نحو تساوی هر دو رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. و مثل همون مثال معروف میموند که اشتر لحمن که تخییر عقلی دارد مکلف که یکی از گوشت ها رو تهیه بکنه برای مولا، در اینجا هم همین دو خب مجتهدی که این شرط و اون شرط و این شرط و اون شرط رو داشته باشد تقلید از او میشد واجب. حالا چند تا اصلا این شرط دارن، یکی هم عدمیتی که عدمیتش معلوم نیست کدوم عالم باشن، نمیدونیم، احتمال یکی از اینکه دو عالم باشن هم احتمال چی آقا بده؟ نمیدیم. خب بنابراین تمام اون نصوص و اطلاقات عمومات نسبت به این تمشن سیگان هر دو رو شامل میشن و اینجا تخییر جاری میشه. تخییر از چه تخییری است آقا؟ اینجا تخییر واقعیه. چرا؟ به حکم عقلم هست، چون عقل وقتی که یک تکلیف کلی به طبیعی تعلق گرفته، عقل حکم میکند به تخییر بین یکی از این مصادیقش، چون الحق و ان طبیعی یوجد و وجود احد افرادهی، پس عقل هم اینجا حکم میکند که یکی از این مصادیق امتصال بکنید چی میشه آقا؟ یکی از این مجتهدین رو عمل بکنید به فتواش، اون مبرز ذمه چی آقا؟ خواهد بود، مخیری در کدوم انتخاب بکنید. بعد صورت سوم این است که علم داریم یکی از این دو اعلم لاوه اینهی اعلم هست، اما اختلافشون رو در فتوا نمیدونیم که آیا اختلاف دارن یا اختلاف چی آقا نداره. خب اینجا وقتی که نمیدونیم، این نمیدونیم بالاخره یا احتمال اختلاف میدیم یا احتمال اختلاف چی آقا نمیدیم، یعنی این ندانستن اعمه. یه موقع است که میدانیم که اختلاف دارن، خب گذشت صورتش، یه موقع است میدانیم که اختلاف ندارن، اینجا هم ولی اینکه که اعلم هم باشد بدانیم باز اونجا تخییره، چون میدونید شما که اختلافی که ندارن، توجه فرمودید این. و یه موقع است که نمیدانید که اختلاف دارن یا نه، این دو صورت داره، یا احتمال به اصطلاح اختلاف رو میدید یا احتمال اختلاف رو چی آقا نمیدید. چون احتمال اختلاف نمیدید، در واقع ما باید بگیم اینجا میدانید که اختلاف ندارن دیگه، پس اونی که نمیدونید همیشه ندانستن، عدم علم، این همیشه همراه چی است آقا؟ احتمال اینکه اختلاف وجود داشته باشه، ولی علم به اختلاف ندارید، اما احتمال این اختلاف رو چی آقا میدیم دیگه. در اینجا باز قاعده اساس تعینیه جاری میشه، چون همون احتمال میگه که خب شما میدونید یکی از این دو احتمال علمیتش هست. توجه فرمودی؟ چون فرض این است که علم داریم به اینکه یکی از اینها اعلم هستن. توجه فرمودی؟ خب احتمال اختلافش هم که چی آقا میدیم. خب پس باید اینجا ما اون رو عمل میکنیم که اعلم هست، چون احتمال میدیم که اون مواردی که ایشون اختلاف داره احتمال اختلاف میدیم عمل بکنیم مبرزمه نباشه اگر اون رو عمل بکنیم. ولی اگه فتوای اعلم رو عمل بکنیم یقینا فراغ حاصل میشه. علم داریم اون مواردی هم که احتمال میدن که مخالف داشته باشد احتمال اختلاف رو، دیگه ما این احتمال هم دفع کردیم چون به فتوای اعلم عمل کردیم دیگه. یا محتمل العلمیه رو که محتمل العلمیه رو اینجا فرض کلام هست، خب اینجا با توجه به اینکه احتمال میدید که فتوا او مخالف باشه شما اگه فتوا رو عمل بکنید دیگه این راه احتمال عدم امتثال رو سد میکنید با این دیگه یقین به امتثال برای شما چی میشه آقا. ولی اگه با قول غیر عالم عمل بکنید چی؟ اونی که محتمل العلمی هم نیست، اونجا احتمال میدید که رأیی که عالم داشته مخالف این بوده عمل نکردید، ولی لذا یقین به امتثال برای شما حاصل چی آقا؟ نمیشه اونجا. بله. چهارم این است که علم ندارید به اختلافشون و علمیتی هیچ کدوم رو علم ندارید. خب این علم نداشتن بازم این احتمال رو چی آقا میده؟ که هم احتمال علمیتی که از این دو میدی علم ندارید دیگه، نه علم دارید که علم یکی و نه علم دارید که اختلاف دارن. خب این هم دو صورت داره، یا احتمال علمیت و اختلاف هر دو رو میدید. توجه فرمودید؟ اگر احتمال علمیت رو بدید و احتمال اختلاف رو ندید باز اونجا تخییره، اما اگر هر دو احتمال بدید چی؟ خب قطعا اینجا باز همون اساس تعینی چی هست آقا؟ جاری هست. و صورت پنجم بله؟ نه دیگه این من چنین حرفی نزدم، شما داری فرقش میگی که گفتیم که احتمال بدید اما علم داشته باشید که او اختلافی ندارن. اینجا دیگه احتمال وجود چی آقا؟ نداره. اگر علم داشته باشید که اختلاف دارن بازم احتمال وجود چی آقا؟ نداره. اما اگه علم نداشته باشی که اینا اختلاف دارن این با احتمال همیشه همراه هست. توجه فرمودید؟ در علمیت هم همینجور دیگه، یا علم داره یکی از این دو علمن، یا علم دارید که هیچ کدوم این دو عالم نیستن نسبت به هم، یا علم ندارید که کدوم عالمه. اینجا علم نداشتن یعنی چی؟ یعنی احتمال این که یکی از این دو اگر مقصود این باشد، چون علم نداشتن رو ممکنه کسی ازش تفسیر بکند این رو به این که علم به عدم عالمیت دارید، عوام ممکنه چنین تعبیر بکنن که ما نمیدونیم کدوم عالمه، نمیدونیم یعنی علم داریم که هیچ کدوم عالمش نیست. اعراض توجه فرمودی نشده، علم یعنی که برای ما در واقع ثابت نشد کدوم علمن، رفتیم فرض کردیم آخری ثابت چی آقا نشده، یعنی احتمال علمیت یکی رو به اینه ای چی آقا ما نمیدیم. این بعد در اون فردی که پنجم بازید که شک داریم که اصلا علمی وجود دارد یا نه، شک دارید احتمال میدید که یکی از این دو علم باشد اما با خاطر همین شک دارید دیگه، شک دارید که اصلا عالمی وجود داره بین ما یا نه، معناش چیه؟ یعنی که احتمال وجود عالم باز چی آقا میدید. این شک رو که دارید باید اینجا آیه فصل بکنید بر شما واجبه. توجه فرمودید که یکی از این دو عالم هستن یا نه؟
غیر از این دو
هستن. بله؟
غیر از این دو باشه بین این دو شک میکنید یه نفر سومی عالم هستن.
آره این دو صورت داره دیگه، شک دارید اصل وجود عالم رو، یا دو نفر هستن اصلا شک دارید که اصلا توشون عالم هست یا نیست دو نفر، یا چند نفرن شک دارید که اصلا بینشون عالمی وجود داره یا نداره. آیا در اینجا تکلیف دارید که دنبالش برید؟ جواب نیست که خیر. چرا؟ چون اصلا شک دارید، شک در موضوعات حکم رو منجز نمی کنه. توجه فرمودید؟ اما اگر در یکی به خصوصی احتمال اعلمیت دادید و در دیگری این احتمال رو ندادید، به خصوصی دادید، اینجا تو قاعده تعیین تأخیر جاری میشه. اما اینجا معنی مجرای تعیین تأخیر نیست، چون شما شک دارید یعنی چی؟ یعنی در هر کدوم از این دو این احتمال چی آقا؟ میدید دیگه، شک معناش اینه. پس شک در اصل وجود عالم دارید یعنی چی؟ یعنی اینکه احتمال میدید هر یک از این دو عالم باشن، اما شما شک دارید نمیدونه کدوم یکی از این دو عالمن. این احتمال اینکه هر یک از این دو ممکن عالم باشن، درسته؟ بله، نه دیگه، شک دیگه، شک با علم اجمالی نمیسازه. ببین شک دارید که عالمی وجود دارد یا نه، این معناش چیه؟ یعنی میسازه با اینکه احتمال میدی هر یک از این دو عالم باشن.
عالم غیر اینها رو دارم مثلا بگیریم، ولی به قسمت هم
فرقی نداره، 5 تا مشترک باشن یا 2 تا، 10 تا باشن یا 2 تا. تجه فرمودید اینجا هر دو صورت شک که در وجود عالم دارید معناش چی است آقا؟ معنا این حرف بفرمایید. نه غلط این حرف دیگه، شک دارید در اصل وجود عالم دیگه، میدونیم در کار نیست. من دارم میگم شک دارید در اصل وجود عالم، چون بازم میدونیم تضاد دارین دو با هم دیگه. شک دارین در اصل وجود عالم، معنای این حرف چی است آقا؟ معنایش است که شما هر یک از اینا رو احتمال میدید عالم باشن، هر یک رو، سیانه نمیدونید چیه. خب اینجا آیا تعینیت جاری میشه؟ خیر، تعینیتون زمانی است که یکی رو احتمال عالمیت بدید و دیگری رو احتمال چی آقا؟ ندید. اونجا میشه، اینجا تخییره و اثبات عالم واجب نیست و بعد تقلید عالم واجبه. مگه تحصیل علم به موضوع هم واجب هست آقا؟ نه، نمیدونید. اما اگر چنانچه احتمال در یکی بدید در دیگری ندید، اونجا به خاطر اساس تعیینیه هست، نه به خاطر اینکه تحصیل علم به موضوع عالم واجب باشد. استفاد فرمودید؟ مثل بقیه موضوعات احکام، که بقیه موضوعات احکام که حکم بر موضوعش میاد، مگه تحصیل علم به اون موضوع بر شما واجب است فصل بکنید موضوع علم پیدا بکنید؟ خیر، اگر این حاصل شد تکلیفش منجز. پس اون جایی که اساس تعیینیه نه به خاطر این است که تحصیل علم به موضوع واجب هست، نه، به خاطر اینکه خود این نفس احتمال در یکی معین و عدم این احتمال در دیگری، این مجرای اساس تعیینیه چی میشه آقا بفرمایید؟ عقلیه میشه. این اگری که گفتی رو اصلا نیاد بزن، برخلاف ضد تصویر ما میشد. ما وقتی که میگیم شک در اصل وجود عالم یعنی چی؟ این علم اجمالی در کار چی آقا؟ نیست دیگه، معناش اینه دیگه، این فرض اینه. آن کافیه، احتمال اون علم اجمالی هم ندید باز اونجا، اونجا بخاطر علم اجمالی نیست دا. بله؟ یعنی نه دیگه، شک تارتن در اصل وجود عالمه، اخرا شک در عالمیت یکی از این دو به عینهی هست. اینطوری در دیگری شک ندارید که او عالم نیست، یعنی مطمئنید که اون قطعا عالم نمیتونه باشه، اما در یکی دیگری به عینهی شک دارید. این فرض اخیر ما این است که شک رو در اصل عالمیت کلن دارید، نه در یکی معین. اگر این شک در یکی معین میشد، این مساوی همون احتمال اعلمیت یکی به اینهیه، این همون مجرای اساس تعینی هست. توجه فرمودید؟
علم اجمالی به محتمل العالمیه یکی از اونها
لابعینه
تصدیر داره؟ علم
اجمالی داره؟ بله دیگه، اگه علم، حالا علم اجمالی اگر داشته باشی که یکی از اینا عالم هم، اگر علم اجمالی داشته باشی، اونجا دو صورت داره. اونجا این غیر از این فرد شک در اصل اعلمیته، اونجا دو صورت داره. من گفته بودم اگر متمکن از فحص هستید پیدا بکنید که کدومشه، اونجا چون علم اجمالی دارید باید فحص بکنید. توجه فرمودید؟ خب اگر متمکن نیستید که اون علم اجمالی فایده ای نداره. ولی این فرد پنجمه که گفتیم هیچ کدوم از اینا نیست، در اصل وجود عالم شک دارید. توجه فرمودید؟ یعنی احتمال میدید که هر یک از اینا، احتمال دادن که هر یک از اینا اعلم باشن، غیر از این است که علم اجمالی دارید که یکی از اینها حتما اعلمن. ها، اون این احتمال، احتمال بدویه. ببین آقا، کلا کسی که شک در اصل عالمیت هر کدوم از اینا دارد یعنی چی؟ یعنی احتمال رو میده در هر کدوم. اما هرگز علم ندارد که عالم در میان اینا وجود دارد. این با اون فرض مخلوط نشه با هم، فرض دیگریه. اینجا اصل احتمال بدوی در هست کدوم از اینا میده، اما علم اجمالی هم چی آقا نداره. اینجا میشد مجرای چی آقا؟ بفرمایید تخییر. تعجب فرمودید. و فرض آخرم اونست که احتمال اعلمیت در یکی از اینای معین میدید و علم به اختلاف هم دارید، خب این دیگه متیقن از همون مجرای اساطعینی هست. این فروض رو خواستیم بکنی توضیح بدیم که بیشتر معلوم باشه، چون خیلی مبتلا به هست این فرق. بله خب سالس رو علم داریم یا احتمال میدیم؟
سالس رو شک داریم.
شک داریم. خب این دارم احتمال میدیم؟ هر کدوم بشه؟ ها خب شما دیگه چرا اینجوری تفصیل پیچدار میدیم مسئله رو؟ بگو کلن 3 تا 4 تا 5 تا هستن، ما شک داریم که کدومشون علمه. این شک داشتن دو صورت داره، یا علم به اصل وجود علمه، توجه فرمودید که در حقیقت میشه شما نمیدونیم به اینهی کدومه. یه موقع نه، صورت دیگرش چیست آقا؟ نیست که علم اجمالی هم وجود نداره، کلن در هر کدوم احتمال بدوی میدید بدونی که علم اجمالی ده. الکلام همونی که گفتم دیگه. بله خب عرض میکنم که در باره رأی اهل خبره یکی از مهمترین ارکان اجتهاد خود حجیت قول اهل خبره هست و رأی اهل خبره، چون هم در اثبات موضوعات در باب معاوضات و معاملات، در باب تقویم و همچنین در باب شناخت وساقت رباط و همچنین در موارد مختلفی که مثل لغت جاهای دیگه هست، لذا این اهمیت زیادی دارد. مثل هر مسئله قاعده مهمی در ابواب مختلف به خاطر همین اهمیت و مسابه‌های گوناگون، موارد گوناگون، مجاری گوناگون چون دارد، در جاهای مختلف به مناسبات چی آقا مطرح شده و در ابواب حجج و امارات در علم اصول بحث شده در باره قول لغوی که از باب اهل خبره هست یا نه، در مسائل اجتهاد و تقلید که آیا خود تقلید از باب عقص به رأی اهل خبره هست که سیر عقلا برش جاری هست یا نه به نصوص هست، توجه فرمودی، و یا نصوص امضاییه هست یا تأسیسیه هست، خب اونا اون بحث اونجا میشه. و همچنین در باب هم اصول مطرح کردن، هم در ما در چندین جا مطرح کردیم خودمون، هم در کتاب طهارت که در شهر تحریر باشد اونجا مطرح کردیم، از باب اینکه خب در کتاب طهارت یکی از اون مباحثی که داریم همین مسئله اجتهاد این است که آیا اهل خبره میتونه رأیش حجت باشه در باب اخبار از طهارت یا نجاست. مثلا دیگه اینکه در خود این اجتهاد تقلید دیگه که آیا این قول مجتهد عقص بشد از باب اهل خبره هست، در بحث قول لغوی هم مطرح کردیم، تمام این ابواب آوردیم دیگه، هم در کتب فقهی مختلف مناسبات، هم در کتب، هم در رجال هم آوردیم، هم در مسباح مقیاس و رباط، اینا همه به مناسبت این رو آوردیم. خب یکی از اون مواردی که خیلی محل بحث و معرکه هست مسئله قول لغوی هست، یا مبانی حجیت قول لغوی رو ما اینجا باید چه بدانیم، یعنی تنقیح بکنیم مبانی حجیت قول لغوی. قول لغوی حجتون، خب آیا این بر اساس حس از باب اینکه لغوی خودش عرف زمان خودش رو دیده و بالاخره این معنا رو برداشت کرده طرف اینا، که اینا دید دیگه آقا در این مورد استعمال میکنه، اون اینا رو دیده که در معنای لفظی رو استعمال میکنن، یا اینکه از متخصصین و لغویین زمان خودش نشست و برخاست کرده و دیگه از اینا شنیده که چنین لغت معناش اینه، یا نه از کتاب ها زیاد نمیشه شده، از کتب متقدمین از لغویین مثلا استفاده کرده و از اونجا دیده. اینا همه میشه مرئیات، دید و اومد یک کتاب جدید نوشت بر اساس اطلاعات خودش. اطلاعاتش همه چی بودن آقا؟ مرئیات بودن. مرئیات محسوسات هستن، توجه فرمودی؟ خب ولی این رو رد کردن دیگه، گفتن نه درست نیست، به خاطر اینکه خود این قول به اینکه فلانون عادلون او ثقتون او غالن او فلانن، اینا همه استنباطیه، حدسیه، یعنی مبانی مختلفه. تعریف عدالت، شرایط عدالت و وساقت، فرق بین هما. درسته، ما رفتیم در رجال، درسته. بعد یکیش اونه که به اصطلاح لغت بوده که گفتیم از کتب متقدمه لغت، این حسیه. رد شده، ردش به این است که نه، لغوی خود معنای حقیقی رو بشناسه، خود معنای حقیقی تعریف دارد. از حقیقت ماهیه، از معنی حقیقی ماهوبه، و معنای مجازی رو تفسیر، فرق بین هما، مایز بین هما رو باید بشناسد. و بسیاری از مواردی که در لغت هست که اجتهاد بردار هست، توجه فرمودید، و قرائنش رو. خلاصه اینا هم اعمال نظر میخواد در لغت که آیا این میشه یا خیر. مثلا همین یه مطلبی بود که اخیراً ایجاد شده بود، راجع به یک لغتی بوده به اینکه لعن بخونیم در یه موردی یا لعن. مثلا توجه فرمودید، لعن اتعو علا جمرتن او سیفن احب الیه ان اتا علا قبر المؤمن. توجه فرمودی؟ خب اینجا ما در قرآن مجید اصلا لعن وجود نداره، هیچ جا، هر جا هست لعن هست، و اونم هم بر سر اسمیه در میاد، هم بر سر فعلیه در میاد. بله، لئن صبرتم فهو خیر للصابرین و امثال این موارد. لئن ازقناه رحمتا من بعد ما و من بعد ذراء مسته انه ل فرح فخور. توجه فرمودید؟ یا عکسش انه فلان، زیاد داره، از هم جمله اسمیه دارد، فعلی هم دارد. اینا هم لئن. در روایات هم موارد استعمال لعن اقل و قلیل هست. لعن، معذرت میخوام، بله، در نهج البلاغه دو مورد هست و در استعمالات هم لعن اقل و قلیله. در قرآن مجید بدون لام اومده و انت سمو خیرن لکم، خیرن لکم، اما با لام نیومده. خب اینا ممکنه کسی استدلال بکنه بگه که این چون کثرت استعمال با لعن هست، مثلا لعن استعمالش خیلی قلیل هست، این بهتر است که ما همون لعن بخونیم، لعن اتعو، منتهای مراتب با تقدیر فهوه یا لهوه. لعن اتعو علا سیفن او جمرتن احبو، یعنی فهوه احبو، او یعنی حسب معلوم میشه، به خاطر کثرت شیوع استعمال لعن با چی آقا؟ هوه، چون هوه رابط میخواد اگر لعن باشد. توجه فرمود، در قرآن هم همه جا این رابط هست، ضمیر هست، که اسمیه اگه باشد، فعلیه باشد که نه، ولی جاهایی که کلن اسمیه هست بعد از اون این هوه میخواد. خب ممکنه کسی بگه که اینجا ما تقدیر میگیریم، تقدیر هست معلومه، چون لعن استعمالش این، اگر لعن بخونیم، این دوری هم هست که این لعن و لعن هر دارم با همزه مینویسن، منتش اون چیزشو، اون همزه شوی که زیر میگیری که بالا میگیره، توجه فرمودی؟ اینطوری همش با دندونه چیز نمیگیرن، از جهت رسم خطی هم هر دو جور نوشته میشه. و ممکنه که تو که لعنه، چون قاعده اینه، اگر چنانچه لام تحقیق بر سر ان در بیاد، اینجا دیگه رابط نمیخواد، مثلا ان تسومو خیرون لکم، اگر لام بیاد میشه لعن تسومو خیرون لکم، اینجا اگر بیاد لام تحقیق، اینجا دیگه رابط این چی آقا نمیخواد، چون در این روایت رابط نیومده، همون لعن اتعو باشه. توجه فرمودی؟ خواهم بگم این طرف اون طرف، هر کدوم از اینا قابلیت چی دارد؟ آقا استدلال دارد. از این موارد فراوان هست که در لغت ما بیشمار، که بستگی دارد به این که ما چگونه استدلال بکنیم، رأی اختلاف پیدا میکند و موارد دیگر. مجازی و حقیقی هم همینجوره. خب حالا اینجا میشد رأی اهل خبره. بعضی گفتن که شما چگونه میگید که قول لغوی از باب رأی اهل خبره است؟ قول لغوی که شما در کلماتش چی میبینید؟ مگه میگه آقا جا لفظ به هازل معنا، لفظ ست و فلان معنا و فلان، از کجا میفهمید که این در مقام به اصطلاح بیان معنای حقیقیه؟ این جز استعمال، موارد استعمال دارد میگه دیگه. وقتی که نتونید از قول لغوی در کتب لغوی معنای حقیقی رو در بیارید بفهمید و کلامش فقط در مقام استعمال باشد، جا هذا لفظ هذا المعنا، این استعمال بیشتر دلالت نداره. اما حقیقی که نگفته، وقتی که نگفته، خب چطوری میخواد قول اهل خبره رو از باب شما قول لغوی رو از اهل خبره بگیرید؟ چون در صد معنای حقیقی نیست اصلا، واسه این بیفایده میشه، بیثمر میشه. تمام اینا از اون موارد استعماله. پس قول لغوی اینجا موارد استعمالش شهود کرده، حس کرده و اینجا بیان کرده. این نگفت معنی حقیقی کدوم نیست که، تا اینکه شما بگید که این از باب قول اهل خبره است. یعنی دیدن و بیان کردن این رأی بردار نیست. بعد موارد استعمال دیده و گفت در این معنا چی شد آقا؟ استعمال شده. این ثمری ندارد که. جواب داده شده که نه، اگر قول لغوی عادتشون این باشد مثلا که اولین معنایی که برای ماده میگن همون حقیقی باشه، یا بگن الاصل فی هذا لفظ کذا و کذا، توجه فرمودید، بالاخره قرائنی در کلامشون باشه که مرادشون ظاهر بشه، یعنی کلامشون ظهور داشته باشد. همه مواردی که معنا رو میگن ما نمیخوام بگیم، ولی اون اولی معنایی که میگن برای لفظ، یا اینکه الاصل فی هذا لفظ کذا و کذا، ممکنه ما به یه قرائنی که از کلامشون هست استظهار بکنیم که اینا در بعضی از ذکر معانی در مقام بیان معنای چی هستن آقا؟ حقیقی هستن مثلا. خب اونجا دیگه باز میشد رأی اهل خبره فرزند. توجه فهم اینا اشکالاتی هست. عمده دلیلی که ما اینجا میتونیم بیاریم برای اینکه قول لغوین از قول اهل قبیل قول اهل خبره هست، یکیش این است که عقلای عالم با قول اهل لغوی چه معامله ای میکنن. طبعا اگر به لغتی گیر کردن بیرن به لغت مراجعه میکنن، قول او رو از باب متخصص اهل خبره در لغت میپذیرن و او رو استشهاد میکنن و استدلال میکنن. شما نگاه بکنید در کلمات عرب، حالا در قصیده ها، در اشعار، در تفسیر قرآن مجید، چقدر استشهاد شده در همین تفسیر شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی و دیگران از مفسرین عامه بخواسته. به قصائد عرب، به اشعار عرب استدلال میکنن برای اینکه یک لفظی رو چیکار بکنن آقا؟ معنا بکنن. خب این ها معلوم میشد که از باب اهل خبره قبول دارن اون کسانی رو که به کلامشون برای تفسیر یک لفظی، معنا کردن یک لفظی استشهاد کردن، از باب اهل خبره هست دیگه. و لذا از زمان رسول خدا این کتب لغوی و معنای لغات نوشته شده بود و در زمان ائمه علیهم السلام هم رایج بوده نوشتن کتب لغوی. همین دلیل دوم هست علاوه بر سیر عقلا، که نفس وجود این کتب لغوی هیچ دایی غیر از مراجعین از نویسندگان و شعرا و اهل قلم در هر زمان به کتب لغوی، دایی دیگری برای تعلیف این کتب لغوی وجود چی آقا؟ نداشته. واسه چی تعلیف میکردن اینا رو؟ برای نیازمندانی که به این کتاب رجوع میکنن، اونایی که اهل قلم میخوان کتاب بنویسن، میخوان شعر بگن، میخوان نوشته های نثر و یا شعر داشته باشن، واسه مراجعه میکردن دیگه. یعنی مراجعه یعنی چی؟ یعنی اینا رو از باب اهل خبره به کتب اینا چی آقا؟ مراجعه میکردن، عکس میکردن. این که بگیم برای جایزه و صله و فلان بوده از سلاطین، از ملوک میگرفتن فقط، این قابل قبول نیست. این وجدان مکذب این هست. یعنی شهادت، وجدان ما شهادت میده که تألیف این کتب لغوی زیاد در عصر ائمه علیهم السلام در عهد شارع حاکی از این است که اینا رو استناد میکردن، اینا رو استناد میکردن، این میتونه دایی باشد. توجه فرمودید؟ خود همین میتونه اثبات بکند که این سیره مستحدث نیست در زمان بعد نبی، این بعد از عهد شارع. در اون زمان هم همین سیره چی آقا بود؟ کسی بگه نه این سیره مستحدثی تازه حادث شده و بعد از عهد شارع در زمان عهد شارع چنین سیره نبوده که قول لغوی رو اثبات کند، که این حرف درست نیست. اون موقع هم همین کتابا تا زمانی که کتابا تعدیل میشد از قبل و این سیره چی آقا بود دیگه. در زمان ائمه چرا؟ بله دیگه، فراوان دیگه، همین کتاب خلیل یا اون لغوی دیگر معروفی که ابن سکین و بله بله زیاده، چند تا کتاب هست قبلشون هم هست بوده نقل میکردن. و این از جهت این که ما میتونیم که این صغرا رو اثبات بکنیم که اینا به صدا در مرعا و مسمع شارع هم بوده و شارع خودش هم در حقیقت به کلام عرب آورده بودیم. یک روایتی از امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمود عرب اینجور میگرد، میخواد این تعبیر رو استشهاد کرده بوده، هست روایاتی که اونا حتی استشهاد میکردن به لغت و خود رد ثابت نشده لااقل که آقا قول لغوی حجت ندارد و یا یک روایتی چیزی بیاد در به مناسبتی مثلا رد بکند، اصلا چنین ردی شنیده نشده و بعد که نخواهد شد، چون اون سیره قطعی بوده که به قول اهل لغت مراجعه میکردن. و اما اهل رجال چی؟ علمای رجال اینا هم همونجوره، اینا هم خب در مبانی مختلفی که نظر میدن فلان ثقت و عادلون چقدر در اون کلیات علم رجال اختلاف شده. این کلیات علم رجال چیه مگه؟ اینا همون قواعد رجالی است که بر اساس اون میخوان حکم بکنن به وساقت راوی، حجیت قول راوی. خب اینا ملاکات مختلف دارد، قواعد مختلف دارد، در این چی شد آقا؟ اختلاف شده. مثلا طعن من بعد توثیق من دعوه الطعن، مثل قمیین که عادتشون بوده زود طعن میکردن به افراد، کسی رو طعن بودن، اینا اگه کسی رو توثیق کردن مثلا نالا بله؟ بله؟ روایتشون بعد درسته، توثیق نه، کثرت روایتشون. کایا اینا میتونه قرینه حجت روایت باشد؟ مثلا خب این اختلافه، گفتن نه حالا این کسی رو تنم باشه، صرف این که کسی رو تن هست روایتش از کسی دلیل بر این نیست که اون روایت اون شخص حجت به اون شخص ثقه بوده که ازش نقل کردن. کسی رو تن هم که بسا روایت نقل میکنه به خاطر وثوق به صدور و اعتنایی به اون قسمت صفت راوی چی آقا ندارن، اثبات وثاقت اون رو نمیکنه. و یا توثیق عام آقا ابن قلوی تفسیر قمی اینا آیا این حجیت دارد یا حجیت چی آقا ندارد؟ خب اگه کسی حجیت بدوند کلن مشایخ ابن قلوی رو در کامل زیارت میگه که اینا هر کس واقع شده میگه ثقت هم، اگه قبول نداشته باشد حکم وثاقت چی آقا؟ قلوب آیا میتوند از اسباب قدح باشد که فلانون غالن ام لا؟ خب اینجا اختلافه و تحقیق این است که نه، از صرف مجرد قلوب نفی وثاقت چی آقا نمی کنه. موارد فراوان هست. پس بنابراین قول لغوی اگر حکم وثاقت یا حجیت روایت کسی می کند، توجه فرمودی، این می شد اخذ به رأی چی آقا؟ عهد خبره. و این از این باب می شد. و در هر حال حالا اینجا اشکالاتی شده از جانب صاحب قوانین و وجوهی بیان شده و بعضی اشکال کردن، این روی ملاحظه بفرمایید انشاءالله تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.